الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث هشتم. رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول ابن آدم ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیک فإن أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت إنما تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك. روایت صحیح است و از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه امام صادق علیه السلام نقل میکنه و مطلب مستدل و روشنی است. می فرماد اگر به اونی که تو را کفایت کنه راضی می شوی، خب به کم هم راضی هستی، برای اینکه کم و زیادش فرقی در این جهت نمی کنه. تو به اونی که کفایت کند تو را راضی هستی، پس اگر کم هم تو را کفایت می کنه راضی هستی و دنبال زیادش نمی ری. و اگر نه به اونی که کفایتت کنه راضی نمیشوی، همه دنیا هم برای تو باشد باز تو راضی نمیشوی. مطلب قشنگیست. اگر اونی که تو را کافیست راضی هستی، خب هر مقدار رسیده است به همون قانعی و رضایت میدی، برای اینکه به همون نسبت کفایتت میکنه. و اگر راضی نیستی به اون کفایت، همه دنیا هم برای تو باشد باز اون حالت زیاده طلبی در تو هست. روایت نهم موثقه باز کلینی نقل کرده است عن عدت اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال حسن ابن علی ابن فضال عن ابن بکیر عن حمزه ابن همران از احمد ابن عن عدت من اصحابنا عن احمد محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن حمزه ابن همران عن العده عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن حمزه ابن همران قال شكا رجل الى ابي عبد الله عليه السلام انه يطلب فيصيب ولا يقنع وتنازعه نفسه الى ما هو اكثر منه وقال علمني شيئا انتفع به فقال ابو عبد الله عليه السلام ان كان ما يكفيك يغنيك فادنى ما فيها يغنيك و این کان ما یکفیک لا یغنیک و کل ما فیها لا یغنیک. این هم شبیه همون جمله امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. مرد آمد حمزه ابن همران، میگه یه مردی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد من دنبال چیزایی میرم میرسم اما بازم قانع نمیشم، اضافه بر او را میخوام، یه درسی به من بدید. حضرت فرمود اگر اونی که بار تو بار میکنه بی نیازت میکند که کمتر چیزی در دنیا هم برات بس، و اگر اونی که بار تو بار میکنه بی نیازت نمیکند، همه اون چه در دنیا هم هست باز تو را بی نیاز نمیکند. خلاصه اگر آدم بنا رو گذاشت بر اون چه در اختیارش هست از همون حد استفاده کند و به همون قانع بود، هم خودش راحته هم دیگران از دست او راحته. خودش راحت جنگ اعصاب نداره، به خودخوری نمی کنه. اولین ضرر نداشتن قناعت و حرص یا طمع اینه که خودخوری می کنه. حرص عبارت از خواستن زیادی است برای خودش، طمع خواستن زیادی است از دیگران، چشم داشته به مال مردم داشته، وقتی نمی رسد بهش دنیا هم اینجور نیست که آدم به همه خواستهاش برسد. به هر حال من هستم، او هم هست، شرایطی من دارم، شرایطی او دارد، نمیرسم به خواستم. قبل از آنی که دیگران را زیر سوال ببرم خودم دارم اذیت میشوم، بعدن دیگران را زیر سوال میبرم، چرا دیگران چنین نمیکنن، چرا دیگران این طرز میکنن، چرا فلان قمقیش ما اینجوری نکرد، چرا فلان رفیق ما اینجوری نکرد، چرا فلان نهاد اینجوری نکرد. این سبب میشه که دیگران هم از دست آدم اذیت بشن، چون آدم معمولا بیشتر دیگران هم مجبور میشه بدگویی کنه. و راه قناعت هم مفصلش اگر بخواه جامع ساده نراقی بحث القناعه رو نگاه کنید، مرحوم مولا مهدی نراقی رضوان الله تعالی علیه اونجا مفصل داره. راه ساده و خلاصش که من عرض میکنم این که انسان زندگی خودش را با همون مقداری که مطمئنه براش هست با همون مقدار هماهنگ کند. اگر براش زندگی رو بر بیش از اون مقدار بخواد بار کند، مرتب مشکلات داره، گرفتاری داره. یه مقدار معینی شهریه دارد، یه مقدار معینی هم درآمد دارد. زندگی رو به همون جور بار کند، زندگی رو بالاتر نبرد. اگر زندگی رو بالاتر برد مشکل میشه براش، دسترسی پیدا نمی کنه، بعد هم گناهش میذاره گردن دیگران. اما اگه به همون مقدار که حد قانع شد، خب بیشتر رسید، شکر خدا رو به جا میاره. نرسید، هم خودش راحته، هم زن و بچهش راحته. اما اگر آدم زندگی زن و بچهش رو برد به یه جای بالایی، بعد یه روز دیگه نرسید، مطمئن نبود که همیشه میرسد، فردا که نرسید مجبور میشه دست به خیانت و دست به دزدی بزنه. دیگه از دوستان کاتب ما در تهران بود، اومد که من تهران منبر میرفتم، این قضیه مال اونه، من نمیدونم از کجا نقل میکرد، گفت که خلفاء بن العباس از منبر یا نقل میکرد، گفت خلفاء بن العباس برای اینکه اصحاب امام صادق صلوات الله و سلام علیه را از دورش دور کنن، ابو حنیفه و دیگران میومدن افرادی رو دعوت میکردن، میومدن بعد اونها از اول پولهای زیادی میدادن، پول کلانی رو به اینا میدادن. از اولم از اینا نمیخواستن که نظریات ابو حنیفه رو نقل کند و طرفدار ابو حنیفه باشد یا طرفدار شافعی، نه، یه پولی بهش میدادن همینجور کمک کمک که زندگی او را بر اون پول بالایی که بن العباس داده بودن میبردن، سطح زندگی را بالا، یه مدت که میگذشت قطع میکردن زندگی رفته و بالا، زن و بچه عادت کرده بودن به یه زندگی بالا، خودش آدم عادت کرده بود به یه زندگی بالا، قطع میکردن. بعد میومد سراغش میگفت که اگر میخوای خلاصه اون پول به داده بشه و دوباره باید رسما طرفداری کنی از شافعی، رسما طرفداری کنی از ابی حنیفه، اصلا نظریات اونها رو نقل بکنی، اگه میخوای خلاصه این پول برات باشه باید نظریات اونها رو نقل کنی، والا این پول برای تو نیستش. و با این وضع دوستان امام صادق صلوات الله و سلام علیه را از طرف خودشون میبردن. این حالا مال دشمنی با اسلام، اما خود آدم این تو زندگیش باید اینجور باشه، باید زن و بچهش را حداقل با این وضع عادت بدد و با این وضع آشنا کنه به مقداری که مطمئن رو جریان عادی میرسد. البته این مانع از تلاش نباید بشه، این معناش اینی تلاش نمی کند، تلاش می کنه، سعی می کنه، تدبیر می کند، کار می کند برای توسعه در معیشتش، اما منافاتی با رضایت به اون چه دارد و زندگیش رو بر اون پای قرار داده ندارد. من بارها عرض کردم خدا رحمتش کنه مرحوم آقای بروجردی رضی الله تعالی علیه، سیره خوبی داشت، خدای کند که کسانی هم که فرزن از بزرگان وقتی شریعه رو اضافه میکنن این سیره رو داشته باشن. آقای بروجردی خب وضع پولیش اون وقت مثل حالا نبود که پول برای وجوهات زیاد باشد. این مرحوم حاج احمد خادم بود، خدا رحمتش کنه، از اطرافیان ایشون بود، معمم هم بود، او میرفت تهران اول برج و اول برج و قسطه رو میگرفت، دم این مغازه میرفت شما قسطه بدید، دم اون مغازه قسطه بدید، خودشون که پول نمی آوردن اونجوری که حالا میاد التماس میکنه به یه مرجع تقلیدی، گفت همشون از امام است، از دیگران هم نیستن، دیگران اگه میگن دروغی به خودشون نسبت میدن، اصل مال امامه، اونم شاخ و برگش بودن دیگران، بعدش اصلا رهبری و انقلاب و نهضت همه چیز مال امامه، دیگران دنبال امام آمده، واقعا برای اونا هم امام بوده، اینکه اونا هم اصیلن، نه اونا شاخ و برگ هستن، امام مثل تکبیرت الاحرام بود، باقی دیگه مثل حمد و سوره بودن، مثل بقیه اجزاء صلات بودن، گاهی بعضیشون رکن بودن البته، اما اون تکبیرت الاحرام بود، او آغازگر بود و با همون بود که بچه ها رو برد تا میدان شهادت و جانبازی. تحت عناوین مختلف پول میداد، یه بار به عنوان عیدی، یه بار به عنوان افطاری، یه بار به عنوان پول زغال، نمیدونم یه بار به عنوان تابستون، این عناوین، این خوب رویه ای بود برای اینکه شما مرجع شدید اینجوری باشید، برای اینکه به هر حال چون ممکنه ماه دیگه نرسه این پول دیگه، حالا شما شهریه رو بالا ببرید ماه دیگه نمیرسد، وقتی نرسید این طلبه زندگیش را با این شهریه بالا رفته بالا برده، بعد که میخواید پایین بیارید مشکله، البته چیزی نمیگه، روحانیت بالاست، روحانی بالاست، چیزی نمیگه، اما به هر حال به نفس شیء اون دیگه ابراهیم خلیلش گوره به ارنی کیفت و یل موتا قال اولم تو من قال بلا ولکن لیتم این نقلی یه ذره تو دلش میگه اگه اینجور نشده اگر داده بودن شعریه را خیلی بهتر شد و خب حالا ندادن نرسید از ندادن این رویه خوبیه و سیره خوبیه شما تو زندگی فردیتون هم اینجوره حالا یه روزی میخواد به یکی از بچه ها توی پولی بدی یا به خانوادتون میخواد یک هدیه تحفه قرار تحت عنوانی امروز اون پول اضافه رو بهش بدید امروز حالا این پول رو بهت میدیم بری یه چاکت بخری عید رسیده است میخوایم این پول رو بدیم امروز این پول رسیده میخوایم خرج کنیم که این دیگه بدون فردا هم همین زندگی بالاتر از این نخواهد بود اقتصاد در معیشت همینه به خرج و دخل خود هر دم نظر کن چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن من این شعر را توی یه نونوایی بود این قصه رو بگم خوبه توی نونوایی بود اینجا مقابل مسجد عشق‌علی ما مرساد صادق بودیم از اینجا نون میگرفتیم چون خوب نون میدادن خیلی آدمای خوبی بودن نونار خوبی رو به همه میدادن ما هم مثل دیگران تو صفا میسادیم نون میگرفتیم خب میدونی نونوایی یه خصوصیت داره بعضیاش که نون دادن مثلا اون وقت با آخون بدترین نونا رو میدادن به طلبه خمیرشو میدادن سوختشو میدادن هر دو میگه نمیشد بزنه هر میزدی دوتا تو سرت میدادن دیگه این گرفتاری بود اون روز اما ما اینجا نونا رو میگرفتیم این شعرمون بالا نوشته بود همون وقت تو ذهنم بود که اینا آدم های خوبی هست دو سال قبل یکی از پاسداران ما اینجا گفت که پدر زن من پدر شهیده و دعوت کرده شما رو برید افطاری منزلشون گفتیم افتخار میکنیم بریم اونجا از هر افطاری رو ما میپذیریم اگر شرایطمون مساعد باشد من تو اونجا دیگه افتخارم برامون داشت به هر حال سور رو پذیرفتن که کار خیلی خوبیه اونجا من تا امتیاز داشت برامون رفتیم اونجا بعد من به چهرهشون نگاه کردم پدر شهید و عموی شهید گفتم من شما رو یه جایی دیدم شما کجا نونوا بودید قبلا سمت گذر صادق و عشق‌علی اونجا نونوایی نبودی گفتم چرا از قضا من اونجا خمیر بگیر بودم این یکی نوندرا بود پدر شهید و عموی شهید گفتم باری کلا شما هستی که بچه ها تو شهید میشن گفتم از همون روز اول ما با این که تا مرساس صادق تو چارمندون دو سه تا نونوایی بود تا اونجا میرسیدیم اما شما اون وقت نونهای خوبی رو میدادید و همون وقت در اون حد ایمان براتون حاکم بود تا جایی که بچه هاتون رفتن به جبهه و به شهادت رسیدن بعد بهشون گفتم این شعرم تو مقاصدتون نوشته بود به خرج و دخل خود هر دم نظر کن چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن این همینه که روایات هم ازش تعریف کرده است و اقتصاد را تعریف کرده اسراف را مذمت کرده تو جا توی جامعه ساده نراقی نگاه کنید حتی دارد یه روایت که حسده ها را هم پیغمبر است یا یکی از معصومین میگه دور نینداز فهم نفیه شی گاهی ممکن است با یه حسده میوهی هم باز ازش یک استفادهی بشه و بدونه میگن برای سینه درد و جلو درد مثلا خوبه من یادم اون وقتا اون حسده آلبالو کسی نمیخورد اون حسده های آلبالو رو مثلا اگه یه وقتی نیم کیلو آلبالو یه کسی میخورد حسده هاشو میذاشتن بعد اگر یه کسی دلش درد میشد اون حسده ها رو میجوشوندن و به عنوان یه داروی دل دردش میدادن میخورد حالا امام یا معصوم میبرماد حسده ها رو دور ننداز زیادی آب دور نریز نمیدونم زندگی امام یادتونه یا نه همه چیز زندگی امام درسه همه چیزش اصلا من نمیفهمم این چه دریاییه ما امروز مسجد حضرت آقای بودلا بودیم خدا حفظش کنه از اون پیرمردهای متخلق پدر شهید منطقی که از دوستان بزرگ مناجی آقای سروش دیر رسیدن ایشون وقتی رسیدن که نماز خونده بود خیلی خوب صحبت کرد من خیلی تأسف خوردم که ما چرا در حد خودمون اون نوار نداشتیم که این صحبت ایشون را ضبط کنیم برای اینکه یه آدمیه که مسائل نهضت و قبل از نهضت رو میدونه و توی متن غزالا بود از جمله چیزایی که میگفت این بود گفت امام اون وقتی که حجره مرسه دار و شفا بود ما هم در کنار ایشون حجرمون حلوی حجره ایشون بود دو تا حجره کنار هم بود گفت مناجات های امام اون وقت و در خورده های امام در دوران جوانیش عبارت ایشون اینه به تقریر منی در دوران جوانیش و در دوران طلبگیش گویای این بود که یک عظمتی فوق العاده پیدا خواهد کرد و خدمتی را فوق العاده به جهان اسلام خواهد نمود یکی که جمله دیگه این بود عرض کردم نه من دستگاه ضبط داشتم و نه حالا بگذاریمشون چیزی بگم درست در هر حال این جور گای من معتقدم سخنرانی کسی که میخواد ضبط کنه مثل عکاسه عکاس میگن شکارچیه شکارچی باید هی بره بیاد یه موقع یه عکس خوب میندازن. عکاس میگن شکارچی. کسانی هم که بنا دارن واقعا خدمت فرهنگی به جامعه بکنن باید اینا همه جا آماده باشن. مثلا این جاهایی که کسی خبر نداره، جا مثل مساجد هست یا پیرمرد 80 ساله 85 ساله و میشه صحبت کردن و میشه حرف زدن و الموعظه و اذا خرجت از تمام سلولهاش، اون وقت ممکن است که ذره در آدم اثر بکنه. ما از نظر ناقابلیتمون بلا دخل فی القلب. و اما اگر خرج من الاذان لم یخرج من اللسان لم یخرج الا الاذان، ما خودم عمل نکنیم دیگه رو گوش بر من نمیدن، این طبیعیه دیگه. یکی از حرفاش این کسانی که میخواد خدمت کنه باید اینجور شه، هزار تا دستگاه ضبط و ویدیو و نمیدونم فیلم برداری داشته باشن، این جاها رو برن هر روز ضبط کنن، هر روزش خوبه، اما گاهی روزاش واقعا آدم میخواد پر در بیاره. من هم اونجا اینقدر متاسف شدم، اینقدر متاسف که چی تو شد ما دستگاه ضبط کوچولو که میتونستیم بیاریم حرف با ایشون رو ضبط کنیم. اومد ایشون این جمله رو ببینید، خود العلم مرو والد ما خدا رحمت کنه رفتگان شما و او را همیشه به ما میگه از بزرگان چیز یاد بگیرید. خود العلم من افقه الرجال، نمیدونم این تو آداب متعلمین هست یا نه، ولی من از او شنیدم. یه جمله خیلی خوبی گفت، گفت ببینید کار اسلام به کجا کشیده بود که تو رساله های عملیه کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر نبود. خیلی ها گفت تو رساله های عملیه کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر در این قرون اخیره وجود نداشت. شاهد آورد و اون مرحوم اصحاب الحسن وسیلت النجات نوشت تو وسیلت النجات کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر نیستش. بعد فرمود توزیع المسائل به زمان آقای بروجردی که می نوشتن، من هم در نوشتن توزیع المسائل سهمی داشتم، تو نوشتن توزیع المسائل من هم سهم داشتم، اما اونجا هم کتاب الامر به معروف و نهی عن المنکر رو من گفتم بنویسید، چون ایشون از بالاستا مرحوم واحدی ها خواهرزادش بودن، خواهرزادهاش بودن واحدی هایی که در راه اسلام به شهادت رسیدن. این خدمه باب نشاره میخوام بگم، الورد الحلال یشبه بالعمه والخال، نه اینکه بخوام اونا رو میزان این قرار بدم و این میزان اوناست، این در حد بالاست. اونم میگفت که من گفتم بیاید بنویسیم، گفتم نه، چون تو رساله ها دیگه کتاب الامر معروف و نهی عن المنکر نیست، تو توزیع المسائل آقای بروجردی که نوشته شده کتاب الامر معروف و نهی عن المنکر نوشته نشد. اما امام در بورس ها در جایی که خیلی قشنگ، آخه این آدمای خوب هر بنگه میزنن خدا به دهنشون میارد، خدا به زبونشون میارد، اصلا تو آقا با تبلیغات و برابیه هیچی دوش در نمیاد، هرچی میگه تکرار مکرره، هیچ یه مش تکرار مکرره چیزی دست نمیاد. ایشون میبرمود که امام وقتی در بورسا بود سه قدرت کنترلش کرده بودن، تو زندانی بود که سه قدرت کنترلش کرده بودن، یک قدرت ترکیه آتاتورکی، دو قدرت آقای بابایی تشکیلش داره سه همیزره میگه بلد مقابلن، دو قدرت ایران، سه در رأسش قدرت آمریکا شیطان بزرگ. آخه اینا از یه پیرمرد خیلی ارزش داره، اینقدر خوب بفهمن، اینقدر خوب بیابن. امام روحت شاد چی کردی؟ لعنت بر اونا که این مکتب و این فکر رو نگذارن تو جامعه روش پیدا کنن، ما رو برگردونن به یک فقه نمیدونم چه جوری، فقهی که با دست آدم بسازد که دیگران داشتن و ساختن. پیرمرد پسرشم شهید شده، گفت که اومد در اونجا امام پیغام داد، رفتن گفت از طرف مراجع رفتن دیدنش، گفتن چه گرفتاری داری اینجا؟ گفت چی گرفتاری نداره، من این تاریخو ندیده بودم ازش میشه، گفت چی گرفتاری اینجا ندارم، فقط گرفتاری من اینجا من وجود عاطل و باطلی هستم، کاری از دستم نمیاد، اگه میشه چند تا کتاب برای من تهیه کنید و بفرستید. گفت آیون آمدن به مسئولین اونجا نکرفت بودن ملاقات از طرف مراجع، گفتن ایشون چند کتاب میخواد، گفتن شما بیاید ما میفرستیم. جالب اینه، این خیلی عجیبه، ببینید چه جور دشمنی میکردن، چقدر دقیقه در کاراشون بودن، در کار باطلشون. خدا نکنه ما در حقمون حداقل مثل اونا دقیق نباشیم. گفت که آمدن گفتن خیلی خوب، ما اصلاح کردیم کتاب برای امام ببریم. گفتن خیلی خوب، ایشون کتابایی که میخواد شما بگید، اما این کتاب ها از منزلش نباید باشه، ما حاضر نیستیم این کتاب هایی که شما میگید، مثلا امام مکاسب میخواد، ما حاضر نیستیم مکاسبی که تو خونه امام بگذاریم ببریم، ما میریم. گفت رفتن کتاب فروشی، این تعبیر ایشونه، گفت اونه نه کتاب فروشی های رایج، میرفتن جاهای دور دور، چون مبادا تو کتاب فروشی های رایج هم پشت یه کتابی یه چیزی، چقدر اینا رو ترسونده بود. پدر و مادرم صدای تو و به صدای ائمه معصومی چقدر اینا ترسونده بود. فرمود والله در زندان و عظمت اسلام رو حفظ کردم، اونا ترسیدن من نترسیدم. اگر ترسیدی نشانه اینه که در خط امام نیستی، اگر جا خوردی نشانه اینه که در خط امام نیستی، اگر کسی رو تو انتخابات انتخابش کردی که جایی خوره از التیماتوم آمریکا، تو در خط امام نیستی، تو قاصرانه خیانت کردی. توی حرفاش رو از امام میگه کسی رو بیاری که مثل مرحوم مدرس باشه، نترسه آمریکا التیماتوم میده تو دهنش بزنه، نه اینکه نه آمریکا التیماتوم بده ما یه قدم عقب نشینی کنیم. آخه اینجور نیست که، این طرح امامه، این راه امامه است. اینو بارها شنیدید دیگه، چیزی من بگم که امام میفرمو ظالم مثل سگ هار میمونه، مثل سگ میمونه. از اول 42 اینو گفت، گفت سگ دنبالش کنی فرار میکنه، عقب گرد کنی دنبالش میگیره. شما ببینید یه مقدار گاهی میرن با اینا مماشات کنن، اونا خیال میکنن، من نمیگم، اونا خیال میکنن مماشات، کار رو به کجا میکشونن؟ یا آشغال کله این بغل کشتی ما رو میگیره مصادره میکنه. او اصلا در زمان انقلاب جرأت نمیکرد بگه من هستم، تو چه جرأت نمیکرد داره وجود کند؟ جرأت میکرد. آمریکاش ناوهاش اومدن حزب الله فرزندان اسلام، امام گفتن به امام ظاهرا من دقیق یادم، من دو سال قبل از فرمانده کل سپاه نماز آقای رضای خدا حفظش کن، امام وقت از سور داد که اینا برن و بزنن ناوها رو، اینا گفتن ما بریم بزنیم، امام فرمود برید بزنید، اینا رفتن میزدن، فرمود ناو اول که آمد بزنید تو دریا. 3-4 سال قبل که ناوهای آمریکا اومد برای تهدید، بچهای حزب الله رفتن ناوها رو بزنن، یه عده از آیون به دست و پا افتادن که نه آقا اگر الان این اولین ناو رو بزنن چی میشه چی میشه. 24 ساعت اینا بیسیماشون رو قطع کردن، بچه های حزب الله 24 ساعت بیسیماشون رو قطع کردن که دیگه چون میدونستن در میرن خدمت امام، به امام یه چیز عرض میکنن و دستور خلافش یا یه چیز دیگری صادر میشه. رفتن بزرگانی خدمت امام و امام گفتن آقا این نمیشه بزنن، آخه ناوارا حالا اولین بار اینا اومدن اونجا بزنن چه نمیشه. من اینا حرفا از آقای رضایی دارم نقل میکنم، گفت نمیشه ما اینا بزنن ناجور میشه. امام فرمود خب حالا شما خودتون هر جور مصلحت میدونید عمل کنید، من حالا گفتم به اونا، اما شما حالا هر جور مصلحت میدونید. چون امام مشخص این بود همیشه به افراد احترام میگذاشت، معیارها رو حفظ میکرد، روال رو روالی میدونست که من همیشه نیستم، انک میت و انهم میتون، نه اینکه همه کاری رو بخواد جوری فرض کنه که نه من همیشه هستم. اما اواخر مثلا اینجوری عمل کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله اواخر کارا رو مینداخت دست علی و دیگرا تا اعلام کنه من مردنی ام و بعد علی روی کار هستش. بعد گفت هر جور میخواد عمل کنه، هر جور مصلحتتون عمل کنه. اینا این ور بزن اون ور بزن، بیسیمای اونا کار نمیکرد. تا بعد از 24 ساعت اون تفلکا بیسیماشون که به کار افتاد، اینا گفتن نه نباید بزنی، فرمان اینه که نباید بزنی. تا رفته بودن تا نزدیک ناو آمریکا، اولین ناو آمریکا، آقای رضایی گفت تا نزدیکش رفته بودن که اون اولین ناو را منفجر کنن، منتها اینا دستور دادن اون تفلکا خیلی مایوسانه و خیلی ناراحت اینا هم برگشتند و آمدن. خب ماشی اینه، ظالم رو دنبالش کنی فرار میکنه. بله حالا دیگه آمریکا خوب شده، حالا دیگه تصمیم مذاکره با ما گرفته است. خب اینه که اسرائیل رو اونجوری مسلطش کرده، اینه که این بازی ها رو داره در عراق در میارد. و این بار بدانید و این بار مطمئن باشید، اگر خدای ناخواسته در انتخابات وکیلی رو به مجلس رأی دادیم رفت، یکیش که ترسید خیانتی به اسلام و قرآن نموده ایم که غیر مثل او کم هست. برای اینکه آمریکا کسی نیست که اولی نزد رو همینجور بود، آیون به امام عرض میکردن که نمیشه با شاد لج کنی، یه لج نکنی، بر همینجوری با هم صحبت میکنی لج نکنی. من یادم منزل امام رفته بودیم، به شاه حمله کرده بود، منزل یکی دیگه اومده بودیم، میگو ما با هم رفیقیم، حالا میخوایم با هم صحبت کنیم، حالا اون حال یه جوری بود. ولی دیگران هم اینه میگفتن، دیگران هم به امام اعتراضشون این بودن لج میکنی، بودن امام اون جوانه دورشو گرفتن. همیشه این نسل جوان محکوم بود، همیشه این نسل جوان من حریص بر دنیا و پست و مقام محکومش کردم، حتی تو تظاهرات 57 من یادم محکومشون میکردم. اینا چی هم را افتادن توی خیابون، همین نسل جوان، همین نسل جوان که جبهه را داشت، همین نسل جوان که 22 بهمن را داشت، همین نسل جوان که الان هم باید به دادشون برسیم، نگذاریم از دستمون برن. اگر از دستمون رفتن فردا دیگه اسلام نیستش، فردا دیگه قرآن نیستش. نباید آدم بترسه. خب این منطق امام ترسه چی؟ آخرسر مرگه. اما اگه به خودمون علاقه داشتیم میترسیم. خب زندگی آدم متلاشی میشه دیگه، خب آدم داغون میشه که خب آدم بچه‌هاش چجوری میشن، خودش چجوری میشد که بعدیم که خب توجیه هم هستش، یه همه چیز هم توجیه میشد دیگه، مشکلات اینجوری اونجوری اونجوری. نه خیلی اینجور نیست. با اونها نباید، او به قول معروف مار گزیده است، این بار اگر بیاد دیگه هیچی، دیگه بدتر از اون بار زمان رضاخانه، بدتر از زمان شاهه. آقای بودلا میفهمون سه نفر رو گفتن در تمام دنیا، در تمام ایران باید امامه داشته باشن، یک آشق عبدالکریم، دو استوالحسن اصفهانی، سه مرحوم حاج حسین قمی. گفت اجازه جواز امامه داده بودن، اما بعد آمدن جوازا را از ماها گرفتن، گفتن او با زور بود پیش نمیرفت. امام فرمود پسرش بدتر از پدرش بود. اومد که هیچی نمیفهمید، قلدر بود، کل شق بود دیگه. من یه وقت عرض کردم از که یه وقت رضا رو با زه نوشت، گفتن رضا با زاد، گفت از این به بعد با زه بنویسی. او یه همچه آدم کل شق نمیفهم نفهمی بود دیگه، به خالش حالا خطا میشه با قدرت تغییرش دادی، از این به بعد با زه بنویسی. در هر حال اینا موجودات خطرناکی هستن که اگر به سراغ ما آمدن دیگه چیزی از ما باقی نمیذارن، نه منی میمانم و نه تو. بله قیافه من و تو رو ممکنه نگه دارن دا، خیلی از قیافه ها رو نگه میدارن دا، اما حزب الله داغونه دیگه، آدم جبهه رفته داغونه دیگه، آدم شهید داده داغونه دیگه، آدمی که تو کارهای نظام و حکومت بوده داغونه، تیکه بزرگش دیگه مژگانه چشمشه، نه تیکه بزرگش گوششه، نه تیکه بزرگش مژگانه چشمشه. به هر حال آقای بروجردی رضوان من کجا بودن به اینجا رسن؟ آقای بروجردی رضوان الله این سیرش خوب بود، سیره اقتصادی خوبی بود، شما هم انشاءالله وقتی زعامت و بزرگواری پیدا کردید همینجور این سیره اقتصادی را عمل میکنید و اینجور نباشد که یه ما شهریه رو خیلی زیاد کنید و بعد شهریه را کمش کنید. حتی آقایون حالا پیروی میکنن از آقای بروجردی، به بعضی هم فوق‌العاده میداد، اینم بگم آقای بروجردی به بعضی هم فوق‌العاده میداد، به بعضی هم پول میداد برن نیان، به بعضی هم پول میداد آقای بروجردی که برن و نیان. سال 1329 بود، اینجا طلبه زیاد شده بود، حالا نمیدونم آقای بروجردی الان بود چی کار میکرد. سال 1329 قم طلبه زیاد شده بود، من اون وقت قم نیامده بودم، آقای اخوی آمده بودن قم، سال یه سال قبل از ما آمده بودن. آخر سال که شد آقای بروجردی دستور داد که هر طلبه‌ای که آمده از این طلبه‌های مقدماتی اینا، اینا برگردن برن برای شهرشون امتحان می‌کردن، اون وقت کرایه بهشون میدادن، بهشون میگفتن این کرایه برید و بر نگردید، برای اینکه قم جمعیتش زیاد شده است. حالا اگر آقای بروجردی بود و این به حمد الله این کثرت روحانیت رو میدید چه میکرد؟ اونم این روحانیت عزیز، این روحانیت بزرگوار، این استعدادها، این نبوغها، از اینا رو بیرون نمیکرد، اینا رو خیلی بهشون احترام میکرد. آقای بروجردی خیلی احترام میکرد به استعداد و به تقوا و به فضیلت. به شما آقایون آقای بروجردی بود خیلی احترام میکرد به کل حوزه علمی. حوزه علمی در دنیا بی‌نظیره، ندارد، هیچ کجای عالم نداره اینقدر آدمای مخلص، خیلی پاک با صفا، با یک زندگی ساده و مختصر میسازد، راحت داد هم نمیزند، فریاد هم نمیزند، اعتصاب هم ندارد، تعطیلی هم ندارد، تظاهرات هم ندارد. اینجور آدم ها وقت چه استعدادها، چه نبوغها، به همه احترام میگذارد، همه را هم دوست میدارد، خوبان را هم دوست میدارد. کجا اینجور آدم ها پیدا میشه؟ من بارا گفتم آدم خیلی خیلی خوب میخوای تو آخونده، آدم خیلی بده بده میخوای اونم باز توی آخونده، اما غیر آخونده هیچ وقت بهشون مطمئن بشید، دیر به غیر آخونده مطمئن بشید، مگر شناختتون شناخت کامل باشد، مخصوصا اگه تحصیل کرده های غرب باشن. یه دفعه گل میکنه دیگه، یه دفعه برمیگرده اون حالت غربیش گل میکنه، حالا اومده بچه مسلمونه من خیلی خوبه، اما یه دفعه برمیگرده دیگه، یه دفعه حالت گل میکنه دیگه. اون مسلمونا، اون روحانی، حالا روحانی به معنای طلبه، یه کسانی که خیلی با روحانیت مشهورن، شما دیدید در دوره های قبل چه کسانی دل امام رو به درد می آوردن، چجور با امام درگیر می شدن، امام با اونا چجور درگیر می شد. خیلی ها همه چیز انقلاب مال امام بود، مال بچه های جبه رفته و شهده و روحانیت بود، مردم پاک و با صفای حزب الله بود. روحانی به معنای عام میگم، و روحانی یعنی شناخته شده، کلاهیش، کاسبش، کارگرش مهدی عراقی روحانی بود. مهدی عراقی، شهید مهدی عراقی اینجور نبود که غیر روحانی باشه، شهید مهدی عراقی روحانی بود، به خاطر اینکه اون به جهات مادی عنایت نداشت، به اون معنویات کمال عنایت رو داشت. چه جور درگیری ها، چه جور مسائل، خدا نکنه که در انتخابات اون جور درگیرها، اون جور ناهماهنگ های با امام راه پیدا کنند قدرت های مملکت و مخصوصا به مجلس مملکت. اون وقته که فردا من میترسم که چه بر سرمون بیاد و چی بشه. یه وقت فردا به همه ماها بگن شما اشتباه کردید، اصلا نهضت کردید، اصلا اشتباه کردی، جبهه رفتی، اصلا کی به تو گفته بود جانباز بشی؟ کی به تو گفته بود آقای بودلا بچه تو بفرسی جبهه شهید بشه؟ کی به تو گفته بود آقای روحانی دو تا بچه هات شهید کنی، سه تا بچه هات شهید کنی؟ آدم از این میترسه. اگه با اونایی که با امام ناهماهنگ بودن راه پیدا کردن به مجلس، اونایی که امام گویی بهشون حمله میکرد، چه خودشون چه اونایی که اونا معرفی میکنن، فرقی نمیکنه، چه اونایی که با امام ناهماهنگ بودن خودشون بخوان درن مجلس، چه اونایی که امام به اونا هم اونا بخوان معرف دیگران بشن. خب معرف باید از معرف اجلا باشد دیگه، البعره تو تدل علل بعیر دیگه. اگر منی که ناهماهنگ با امام بودم حالا یه کسی رو معرفی میکنم، لابد کسی رو معرفی میکنم که اونم ناهماهنگه، فردا کل سیاست های دیروز ما به زیر سوال میرود. و اگر سیاست ها به زیر سوال رفت، اون وقته که باید به خدا پناه برد، اون وقته که باید نشست و عزا گرفت که برای انقلاب و برای اسلام چه گذشته است. پس یک قوی نترسد، آخر مرگ، این هفت انجام وظیفه پیروزی است، مثل مدرس ها. دو جوری باشد که همیشه با امام هماهنگ بوده، اما اگر ناهماهنگ بوده ولو از روی قصور، من نمیگم تقصیرم، من میگم از روی قصور، اما از روی قصور مسائل اجتماعی قصورش هم ضرر دارد. اینجور نیه که قصورش هم ضرر نداشته باشد، گفت از کوزه برون تراود اون چه در اوست. یه وقت دیگه انتقامشون رو گرفتن، دا یه وقت دیگه گل کرد، یه وقت دیگه اون حالت گل کرده انتقام بگیر. کسانی که یه روزی محبوب امام بودن، نهادها، انقلابها، ارگانها، سیاستها، برید دنبال اونا، اینجور سیاستها و نهادها و افکار رو بهشون رأی بدید. حضور در پای صندوق رأی به عنوان حفظ حکومت اسلام لازمه. امروز دشمنان ما در خارج خیلی علیه انتخابات تبلیغ میکنه، انتخابات را به افتراها و تهمتهای زیادی متهم دارن میکنن، تلاش میکنن که نرن مردم پای صندوقهای رأی، برید پای صندوقهای رأی، بریم پای صندوقهای رأی، رأی رو بدین، حفظ کنیم این مجلس را که در رأس اموره، حفظ کنیم انتخابات را با همه اون مشکلاتی که میگن هست. برحال مشکلات هست، اما ما در انتخابات مشکلات که از پادرمون نمیارد که، اینجوری که اون مشکلات ما را در انتخابات از پادر بیارد، و به اینجور افراد و به اینجور نمایندگان رأی بدیم تا هم دین خودمون را نسبت به اسلام ادا کرده باشیم و هم نسبت به شهدا، جانبازان، اسرا، حزب الله، مردم محروم و مردم پابرهنه، به اونایی که برای پابرهنه ها کار میکنن، نه فقط شب جورابشو در میاره میخوابه ها، نه چون شب جورابشو در میاره میخوابه پابرهنه، نه اونجوری نباشد. راستی برای پابرهنه کار بکند، راستی ثروتهای جامعه را تعدیل کند در تقسیمش جوری باشد که اونا هم حق دارن، استبداد رو نخوان حاکم بشد، نخوان حاکمیت استبداد باشد، بخوان حاکمیت مردم باشه که تو متن قانون اساسی آمده، بخوان همه امور برگردد به مجلس، چون همه امور باید برگردد به مجلس. به قول حضرت آقا لطف الله صافی وقتی که صحبت کرد شورای نگهبان خوب حرفی میزد، میگه اصلا اساس قانون اساسی بر حاکمیت مردمه، اساس بر حاکمیت مردمه، ولی در قانون اساسی حکومت نظامی پیش بینی نشد. در اگه یه روز خدا ناخواسته یه مملکت رسید به حکومت نظامی، اون مملکت دیگه مملکت اسلامی نیست، اون حکام دیگه حکام اسلامی نیستن. اگر مردم جوری درگیر شدن نعوذ بالله زبان املاز با حکومت که رسید کار به حکومت نظامی، در قانون اساسی خبرگان همچون صدوقی ها همچون بزرگان دیگری که بودن در خبرگان اول اینا گفتن حکومت نظامی دیگه معنا نداره، حکومت اسلامی نیست که حکومت نظامی کنیم، که همون جوری که در رعیت اتباع است در مسئول جوری عمل کنه که محبوبیتش حفظ بشه، واجب است بر مسئول وجوب سیاسی جوری عمل کنه که محبوبیتش حفظ بشه، در بنده و جناب عالی روحانی واجب جوری حرکت کنیم که محبوبیت و روحانیت حفظ کنیم، اگر بنده و جناب عالی جوری حرکت کردیم که مردم به این روحانیت بدبین شدن، ما نو تو مسئول هستیم. اینجور دیگه بگیم خب بدش اومد بدش اومد، اینجور نی. خب اون وقتی پس سلام به اون نمی کنن چه ناراحت میشیم؟ به قول آقای احمدی خدا حفظش کنیم، گفت اسلام مجانی به هیچ کی نمیده. درسته گفته است عالم عبادت چندین برابر عبادت جاهل ثواب دارد، از این و به من و شما میگن جانشین های پیغمبر وارث پیغمبر، سلام بهمون نکنن بهمون بر میخوره، جمله بالا جملهمون بگن بهمون بر میخوره، تو مباحثه بهمون اشکال کنه مثل بنده آدم بد اخلاق داد میزنم. خب این بی خودی داد میزنی، خود تویی که مدعی هستی من دارم حرف میزنم، باید اشکال رو هم بپذیری، باید بدونی اگه یه جو عبادت ثوابش بیشتره گناهت هم عذابش زیادتره. و آهسته بگم روز قیامت از ما دانایان ممکنه خیلی گرفتاریمون بیشتر از اون نادانان و اون آدمای ساده و پاک دل باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.